ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه پنجم اسفند ماه 97 برابر با 24 فوریه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره صحبت‌های وزیر خارجه ایران که گفته مجمع تشخیص متوجه تبعات تصمیماتش درباره FATF باشد. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، جمعی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی روز یکشنبه مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا اکثریت حاضران در این تجمع را بازنشستگان فرهنگی و کشوری اعلام کرد و گزارش داد که آنها خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. تصاویر منتشر شده از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حاضران شعارهایی در حمایت از کارگران و معلمان زندانی سر دادند.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی.
این چندمین تجمع بازنشستگان در ماه‌های اخیر مقابل مجلس ایران محسوب می‌شود. در خبر دیگر، بیش از 100 تن از کارگران بازنشسته و شماری از کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان روز یکشنبه به تجمع خود ادامه دادند. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بازنشستگان و کارگران معترض از روز شنبه در داخل این شرکت تجمع و از ورود ماشین‌های حامل نیشکر جلوگیری کردند. بر پایه این گزارش، حق سنوات بازنشستگان پرداخت نشده و با توجه به کاهش شدید ارزش پول، ارزش مطالبات آنان به 1/3 رسیده است. خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی نوشت که 500 تن از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه پس از گذشت 2 سال هنوز نتوانستند مطالبات سنواتی خود را دریافت کنند. شرکت نیشکر هفت‌تپه در سالیان گذشته بارها شاهد اعتراض کارگران و بازنشستگان بوده است. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید روز چهارشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره اقدامات به گفته او خصمانه ایران در سوریه دیدار خواهد کرد. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه دولت اسرائیل بار دیگر موضع دولتش در مقابله با حضور نظامی ایران در سوریه را تکرار کرد و گفت اسرائیل با هر گونه تثبیت نظامی ایران در سوریه برخورد خواهد کرد. یک روز پیش از اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود در سال 2019 شیوه برخورد ایران با حملات اسرائیل در سوریه بسیار متفاوت از شیوه برخورد در گذشته خواهد بود. ایران پیشتر گفته بود در برابر حملات اسرائیل در سوریه سیاست صبر و امتناع در پیش گرفته است. اسرائیل در سالهای اخیر به ده ها پایگاه و تأسیسات متعلق به ایران و گروه های مورد حمایتش در سوریه حمله کرده است. در ایران معاون امور ایرانیان و مجلس وزارت امور خارجه میگوید مایکل وایت شهروند آمریکایی که در ایران زندانی شده نظامی نیست و مسائل امنیتی و جاسوسی در مورد او مطرح نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین پناهی آذر گفته است دستگیری آقای وایت به خاطر شکایت شاکی خصوصی بوده و هنوز هم حکم قطعی برایش صادر نشده است. مایکل وایت، عضو سابق نیروی دریایی آمریکا، از مرداد ماه در ایران زندانی است و اولین شهروند آمریکایی محسوب می شود که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایران زندانی شده است. آقای پروستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. بحران گرانی گوشت در ایران. سازمان بازرسی کل کشور میگوید پرونده گرانی گوشت را بررسی می‌کنند.
ریشه قضیه ریشه اقتصادی، برخورد امنیتی و برخورد پلیسی مثل سایر بازارها، بازار ارز، بازارهای مختلف ما می‌بینیم افرادی رو به عنوان سلطان مطرح کردند. اینها پاسخگو نیست.
تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
واکنش تند قهرمانان ورزشی به گفته‌های جدید وزیر ورزش. وزیر ورزش دولت حسن روحانی گفته ورزشکاران باید درک کنند اگر فشارهای اقتصادی وجود دارد نتیجه یه تحریم ناعادلانه است و آنها هم بایستی کمی تحمل داشته باشند. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا متوجه تبعات تصمیماتشان درباره لوایح مرتبط با پولشویی باشند و به گفته او بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند. مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس هم گفته عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در نشست این فراکسیون گفته برای عبور از تحریم‌ها و فشارهای موجود بهتر است لوایح مرتبط با FATF تصویب شود. همکارم شاهین بشری در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین ابتدا از او پرسید سخنان این دو مقام وزارت امور خارجه تا چه حد می‌تواند بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأثیر بگذارد. احسان مهرابی:
شبیه این حرف رو قبلا علی مطهری نایب رئیس مجلس هم مطرح کرده بود و گفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هزینه تصمیمی که درباره این لوایح میگیره رو بپردازه. قاعدتا سخنان مقامات وزارت خارجه پاسخی هست به فضاسازی هایی که مخالفان در چند هفته گذشته داشتن و شدیداً به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کردن و خواستار این شدن که این لوایح تصویب نشه. اما به هر حال تصمیم گیری درباره این لوایح تابع تصمیم کلی نظام جمهوری اسلامی و به خصوص آیت الله خامنه ای هست که به هر حال تصمیم بگیرن که قرار هست درباره ادامه برجام با اروپا چه اقدامی را انجام بدن و قاعدتا در اون چارچوب هست که این تصمیم نهایی گرفته میشه و صحبت‌های مقامات دولت یا از طرف مقابل صحبت‌های مخالفان هم بیشتر در واقع اون فضاسازی سیاسی هست و در اصل موضوع به هر حال تأثیر جدی نداره و تصمیم درباره اصل موضوع بیشتر تابع سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است.
آقای ظریف روز یکشنبه در دانشگاه تهران با اشاره به مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF گفت تا حالا میگفتن اتفاقی نمیفته ولی حالا دارن شرایط رو میبینن. ایشون اشاره نکرده به اینکه شرایطی که مد نظرش هستش چی هست. شما میتونید در این زمینه احیانا توضیح بدین؟
اشاره آقای ظریف شاید میتونه مربوط به تحریم ها باشه. یعنی به هر حال قبلا مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکردن که تحریم ها تاثیر نداره یا اینکه به هر حال آمریکا از برجام خارج بشه هیچ تاثیر نداره و اتفاقی نمیفته. اما در این مدت هم به هر حال تاثیر برجام مشخص شد که چه تاثیراتی در اقتصاد ایران داشته و هم خروج آمریکا از برجام و تاثیر تحریم ها. قاعدتا مقامات دولت امیدوارن که بتونن با یک همکاری با اروپا تا حدودی اثر تحریم رو کاهش بدن. اما اگر بنا باشه که تحریم‌ها به صورت کامل باشه و تحریم‌های اروپا و آمریکا همزمان اعمال بشه قاعدتاً وضعیت اقتصادی خیلی بدتر خواهد شد و قاعدتاً اشاره آقای ظریف به این هستش که اگر ایران نتونه این لوایح رو تصویب بکنه و به هر حال با اروپا همکاری بکنه وضعیت خیلی بدتر خواهد شد.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین درباره صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی که گفته مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه تبعات تصمیماتش درباره FATF باشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سیر صعودی نرخ ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران همچنان جریان دارد و دلار آمریکا به بالاترین نرخ خود طی 3 ماه گذشته رسیده. قیمت هر دلار آمریکا روز یکشنبه در بازار آزاد ارز در ایران حدود 14,000 تومان و بهای سکه طلا نزدیک به 5,000,000 تومان گزارش شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره جهش نرخ‌ها در ایران با ایرج جمشیدی، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران گفتگوی انجام داده که میشنوید.
همونطور که پیش از این هم بارها اشاره کرده بودیم، قیمت‌های هیچ نوع کالایی رو نمی‌شود با دستور تاکن و ساکت نگه داشت و الان هم بازار تقاضا برای خرید ارز و در بازار تقاضا برای خرید طلا خصوصا که شب عید هم هست بالا رفته. پیش بینی میشد که این قیمت ها بالا بره، اما این یکی دو روز اخیر قیمت ها بالاتر رفته که میشود گفت حوادث منطقه‌ای و حوادث جهانی هم تاثیرات روانی خودش رو بر بازار ارز تکه گذاشته.
آقای جمشیدی، الان تو ایران مردم چی میگن، واکنششون چیه نسبت به این نوسانات بازار؟
مردم در واقع میشود گفت از این تازگی نداره، الان حدود یک سال هست که بازار آشفته است، بازار نابسامانه. نابسامانی بازار رو تقریبا مردم بهش خو کردن و اونهایی که ارز دارن اگر مجبور نباشن سعی میکنن که ارزشون رو نگه دارن، یا اگر طلا و تکه دارن اونا رو برای فروش عرضه نکنن و اگر پولی در بانک ها دارن به خاطر مسائلی که برای بانک ها به وجود اومده و یا برای مؤسسات مالی به وجود اومده که سپرده‌گذاران رو گرفتن و به اونها ندادن و موجب اعتراضات وسیعی هم شده، همه این پولهای سرگردان برای یک میزان باید بیاد مصرف بشه و چه چیزهایی بالاتر از این که، یعنی راحت تر از این که ارز و سکه بخرن. برای که مسئله خرید مسکن هم میتواند سودآور باشد، اما برای رقمهای بزرگ و درشت میتونه به کار بیاد. کسانی که 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان این حدودها سپرده داشتن و اکنون سپرده هاشون رو احساس ناامنی میکنن در مؤسسات مالی یا حتی بانک ها، اینطوری که خبر میرسه مدیر عامل بانک آینده مثلا دستگیر شده یا دستگیر میشود یا تکذیب میشود، چه خبر تکذیب بشود چه گفته بشود، تاثیرات روانیش رو روی سپرده گذاران میچن. سپرده گذاران احساس ناامنی میکنن و پولشون رو، سرمایهشون رو، سپرده هایشون رو سعی میکنن که به یک کالای ارزشمند و ضروری تبدیل بکنن، با آسان ترینش همون ارز و سکه و طلاست و بعضی هم برای کالای دیگه ضروری مثلا اتومبیل با قیمت های شگفت انگیزی الان داره توسط عده‌ای خریداری میشه که این قیمت هیچ نوع توجیه اقتصادی نداره، اما چه بکنن که اون سپرده گذارها یا اون دارندگان نقدینگی باید حتما پولشون رو تبدیل به یک کالایی بکنن. فرار میکنن از داشتن ریال، از داشتن نقدینگی در بانک یا در مؤسسات مالی یا حتی در خانه هایشان.
و البته اقشار کم درآمد و فقیر جامعه هستن که این تحولات و نوسانات تأثیرات سنگین تری بر اونها داره. آقای جمشیدی، اکنون با توجه به شرایط جاری چه انتظاری میشه داشت از این وضعیت بالا پایین رفتن شدید نرخ ارز به ویژه دلار آمریکا در بازار آزاد ایران؟
این از این فراز و فرودهای قیمت‌های ارز، کالاهای اساسی هم فراز و فرود خیلی غیرقابل پیش بینی داشته که برای فرودستان، کارمندان، بازنشستگان خودش ایجاد مشکل کرده. امروز هم بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و مطالباتی داشتن که بیان کردن. همه اینها حاکی از این است، نشان دهنده این است که اون چیزی که به عنوان درآمد دارن کفاف هزینه‌های سنگینشون رو که روز به روز داره تغییر میکنه رو نمیده. امروز مثلا شما در مورد نان سنگک یا گوشت، آمارهایی که رسما اعلام شده گویای این است که حدود 20% رسما اعلام کردن که تولید گوشت یا ذبح گوشت در کشتارگاه ها کاهش پیدا کرده و رئیس اتحادیه نانوایان هم میگوید که نان رو وقتی که نرخش رو ثابت نگه میدارن، نانوایان حالا این رشته سنگکی که باشه که 1,000 واحد هستن در ایران، مجبورن که نان رو بدون کیفیت عرضه بکنن و یا نان رو در هر صورت صدمه میزنه هم به مردم هم به کسانی که به کسب و کار مشغول هستن. همه اینها مجموعه حاکی از این است که تصمیم گیرندگان نتوانستن به یک تصمیم واحد برسن و این آشفتگی و نابسامانی همچنان چه در بازارهای ارز و سکه و چه در بازارهای کالاهای دیگر خصوصا کالاهای اساسی به وفور دیده میشه.
سیر سودی نرخ ارزهای خارجی و سکه طلا و همچنین جهش نرخ ها در ایران در گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با ایرج جمشیدی مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران رو شنیدید. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما شماری از بازنشستگان روزی یک شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. تجمع کنندگان در کنار شعارهای مربوط به مشکلات معیشتی و صنفی بازنشستگان خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
ترمز دم کافیه، سفره ما خالیه.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. این یکی از شعارهای بازنشستگانی بود که با فراخوان قبلی و برای چندمین بار طی ماهای اخیر روز یک شنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. پیش از این به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، جمشید تقی‌زاده معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که بیش از 95% بازنشستگان زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود سبد معیشت یک خانوار 3,760,000 تومان است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان روز یک شنبه شعارهای دیگری هم دادند که یکی از آنها به کافی نبودن مستمری بازنشستگان اشاره داشت.
حقوق ما
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اعلام اینکه جمعی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف مقابل مجلس تجمع کردند نوشت تجمع کنندگان که در بین آنها اکثریت با بازنشستگان فرهنگی و کشوری بود خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند و گفتند تدوین لایحه بودجه و بررسی آن در مجلس نشان داد که دولت و مجلس به فکر بهبود اوضاع معیشتی بازنشستگان نیستند. در همین ارتباط تجمع کنندگان شعارهای علیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران سر دادند. آنها در یکی دیگر از شعارهای خود به نمایندگان مجلس انتقاد کردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان گفتند اگر اوضاع همین گونه پیش برود، سال آینده باید در انتظار مشکلات بیشتری باشیم. بر اساس این گزارش، از جمله خواسته های تجمع کنندگان ارتقای مستمری ها، اجرای قوانین برزمین مانده از جمله همسانسازی و همچنین بهبود سطح بیمه های درمانی بود. خواسته هایی که تاکنون بارها در بیانیه‌ها و یا تجمع‌های گوناگون مطرح شدند، ولی به گفته تجمع کنندگان بازنشستگان تا امروز هیچ نتیجه‌ای نگرفتند. در این حال تجمع روز یک شنبه در گزارش خبرگزاری‌های ایرنا، فارس و ایسنا به شکل دیگری اعلام شد. اینکه تجمع کنندگان جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی معرفی شدند که به وضعیت بیمه تکمیلی و همترازی حقوق خود اعتراض داشتند. تجمع روز یک شنبه بر اساس فراخوان اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه 19 اسفند، گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب، جمعی از گروه بازنشستگان تامین اجتماعی، اتحاد کارگر و معلم، کارگروه تشکیل کانون بازنشستگان فلزکار مکانیک، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران برگزار شد. این گروه‌ها دلیل انتشار فراخوان خود را ادامه و گسترش فلاکت عمومی، مخصوصاً شرایط مشقت‌بار بازنشستگان و ناامیدی از اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت اعلام کرده بودند. این گروه ها با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 98 و رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری گفته بودند که هیچ رویکرد و چشم اندازی را برای اصلاح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمی بینند. در این میان به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم از اهواز برای شرکت در تجمع به تهران آمده بودند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های صنفی، تجمع کنندگان تراکت‌هایی در دست داشتند که از جمله بر روی آنها نوشته شده بود: بیمه کامل و درمان رایگان حق همه بازنشستگان. از تصویب بودجه 98 چیزی عاید بازنشسته نخواهد شد. طرح پارامتری که تامین اجتماعی تعرض سرمایه علیه نیروی کار و تصویب بودجه 98 تشدید و افزایش فلاکت عمومی. در کنار این گزارش‌ها بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، شرکت کنندگان در تجمع روز یک شنبه همچنین شعارهایی در مورد لزوم آزادی معلمان زندانی سر دادند. آنها همچنین خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.
کارگر زندانی آزاد باید کرد. کارگر زندانی آزاد باید کرد.
به گفته یک کانال تلگرامی شورای بازنشستگان، تجمع کنندگان پس از قرائت قطعنامه پایانی تجمع در روز یکشنبه شعار دادند: اگر جواب نگیریم دوباره برمیگردیم.
شماری از بازنشستگان روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. گزارش روزبه بلحری رو در همین زمینه شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه تبصره‌ای از لایحه بودجه 98 که اجازه میداد برای مصارف نظامی تا 1.5 میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برداشت شود به دستور آیت الله خامنه‌ای و بدون آنکه رئیس مجلس به نمایندگان اجازه بحث بدهد به تصویب رسید. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید و دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
اول انقلاب رهبر حکومت فرمودن اقتصاد مال خر است. حکومت حالا میره از روسیه وام میگیره، خرج بازسازی سوریه میکنه. خب اگه این اقتصاد مال خر نیست، پس مال کیه؟
آقای ظریف و بعضی از سرکردگان ریز و درشت رژیم ساز جنگ با اسرائیل رو در پیش گرفتن، حالان که 10% از مردم ایران مهاجرت کردن. من به شما آقایون قول میدم اگر راه باز باشد، بر فرض تقریبا 100% اگر نگم 90% بقیه مردم ایران هم به اروپا و امریکا مهاجرت میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی طرفداری نداره، حمایت کننده ای نداره در ایران برای اینکه وارد یه جنگ بشه، خودش و یه مش اعوان و انصارش. بنابراین اینقدر ساز و دهل جنگ با اسرائیل نزنیم. مردم ایران مثل اون بار بین جنگ بین عراق و ایران امکان نداره حمایت کنن از شما.
با درود و سلام خدمت مردم ایران، با عرض تاسف با این مشکلاتی که در ایران وجود داره، خواستم میگم از زانه که مشکل گوش وجود داره. باور فرمایید که ایرانی بهش میگن پنیر سویا، بهتر از گوش هست و سالمتره و خیلی ارزونه و خیلی راحت میشه درست کرد. اونجا که پنیر درست میکنید میشه سویا رو ازش پنیر گرفت و دقیقا همون پروتئین گوش و بهتر از اون هست. امیدوارم که این کار بکنید و کمبود پروتئین در وجودتون احساس نکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا انتهای مجله همراه ما باشید، تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره واکنش تند قهرمانان ورزشی به گفته‌های جدید وزیر ورزش. اما فعلا گزارشی رو بشنوید که در پی گرانی گوشت در ایران و افزایش نارضایتی عمومی، مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت 4 مقام در این رابطه خبر دادند. همزمان سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده با ورود به پرونده گرانی گوش علت کمبود آن را بررسی می‌کند. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گرانی گوشت وارد می شود. این خبر را ناصر سراج رئیس این سازمان اعلام کرده. او گفته در این زمینه اقداماتی انجام شده که در حال حاضر صلاح نیست بیان شود. این در حالی است که روز شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از تشکیل اولین پرونده و دستگیری 4 مقام ایرانی از چند نهاد به خاطر گرانی گوشت خبر داد. دادستان تهران اشاره‌ای به اتهام دستگیر شدگان نکرده است. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی مقیم ترکیه می‌گوید برخورد امنیتی با موضوعاتی که ریشه اقتصادی دارد موفق نخواهد بود.
سیاست‌گذاری غلط اقتصادی که در طول 4-5 سال اخیر بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز متکی بود و در یک سال اخیر با توجه به شرایط خارجی که اتفاق افتاد باعث افزایش نرخ ارز و نهایتاً تورم شدید در بازارهای مختلف شد. ریشه قضیه ریشه اقتصادی است. برخورد امنیتی و برخورد پلیسی مثل سایر بازارها، بازار ارز، بازارهای مختلف ما می‌بینیم افرادی رو به عنوان سلطان مطرح کردن، اینها پاسخگو نیست. تا وقتی ریشه اقتصادی قضیه حل نشه، این نوع برخوردها فقط به التهاب بیشتر تو بازار دامن.
بنا به آنچه مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در خصوص گرانی گوشت گفته، تحریم‌های آمریکا میانگین پیاده کردن کالا از کشتی و اسحار در گمرک را 2 برابر بیشتر به درازا کشیده است. او گفته در اکثر شرکت‌ها تخصیص ارز انجام شده، اما مشکل انتقال ارز وجود دارد و مشکلات گمرک هم ناشی از همین مسئله است. اما مقام‌های ایرانی بر این ادعا هستند که قاچاق دام و صادرات غیرقانونی گوشت را گران کرده. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، از دلایل گرانی گوشت می‌گوید.
چند عامل رو میشه در نظر گرفت. مهمترین عامل کاهش تولید داخلی گوشت هست. اگر به گزارش مرکز آمار نگاه بکنیم، در پاییز امسال نسبت پاییز سال قبل تولید گوشت قرمز 20% کاهش پیدا کرده که این نشون میده که خب عرضه کم خواهد شد و با توجه به افزایش تقاضا مشکلات قیمتی و مشکلات کمیابی کالا رو خواهیم داشت. در کنار اون ما افزایش 40% قاچاق دام زنده رو داریم بر اساس آمار رسمی که به دلیل تغییراتی هست که در نرخ ارز و نرخ دلار در سال جاری اتفاق افتاده و با وجود افزایش واردات، این افزایش واردات به دلیل اینکه در سیستم توزیع به خوبی انجام نشده و ما شاهد پدیده‌های مثل صف‌های طولانی هستیم، حتی این افزایش واردات هم نتونسته اون کاهش تولید داخلی و اون افزایش قاچاق رو جبران بکنه.
بنا به گزارش مرکز آمار ایران، قیمت انواع گوشت در ماه گذشته بیش از 90% گرانتر از بهمن ماه سال گذشته بوده است. گرانی که به گفته رئیس اتحادیه رستورانداران تهران 1/4 رستوران‌های پایتخت را به تعطیلی کشانده است. با آغاز تحریم‌های آمریکا، ایران با یک بحران ارزی روبرو شد، روندی که افزایش قیمت کالاهای اساسی را در ایران به همراه داشت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال 1397 ایران تورمی حدود 24% را شاهد خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزیر ورزش دولت حسن روحانی گفته ورزشکاران باید درک کنند اگر فشارهای اقتصادی وجود دارد، نتیجه تحریم ناعادلانه است و آنها هم بایستی کمی تحمل داشته باشند. این گفته ها واکنش تند قهرمانان ورزشی رو در پی داشته. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، هم اکنون روی خط ارتباطی ما هستند. آقای رستم‌پور، برای ما بگید که آقای سلطانی‌فر وزیر ورزش در ابتدا چی گفته که بعد بپردازیم به واکنش ها.
درود بر شما وحید پوراستاد عزیز و شنوندگان محترم. وزیر ورزش در واقع بعد از اظهارات آقای خامنه‌ای درباره اینکه یه عده‌ای دارن ورزش میکنن و نباید نمکتون بشکنن و قدر این امنیت رو بدونن، وزیر ورزش هم در واقع داشت به اظهارات وریا غفوری و علی کریمی در اینستاگرام پاسخ میداد که اونا رو اعتراض کرده بودن به اینکه چرا مسئولین مشخصاً آقای ظریف اشاره کرده بودن افتخار میکنیم به این که تحت فشاریم به خاطر فلسطین و سوریه و یمن و غیره. آقای سلطانی فر داشت در واقع پاسخ اونها رو میداد و یه جمله‌ای هم داشت که خیلی در واقع به ورزشکارا برخورده و اونم اینه که اگر شما جرأت میکنید که از مسئولین عالی رتبه نظام انتقاد کنید، حاصل همین امنیت و آرامشیه که براتون ما رقم زدن. و اتفاقا ورزشکارای غیر فوتبالی پاسخ دادن
واکنش زیاد بوده آقای رستم‌پور نسبت به این صحبت آقای سلطانی‌فر؟
خیلی زیاد، یعنی از رشته های مختلف ورزشی و قهرمانان سر من تا به حال وای جان یادم نمیاد که اینقدر با صراحت ورزشکارا مقابل مسئولین ورزشی بیستن و اینقدر محکم و با حتی با در برخی مواقع دیدیم که کامنت ها خیلی تند بود، مثلا محمد ارزنده رکورددار پلش طول ایران که دوتا بازی های المپیک هم شرکت کرده، کامنتش این بود که آقای سلطانی فر لطفاً دهانتان را ببندید، یا راهنما قهرمان پاراتکواندو او در کامنتش نوشته که شما شرافت ندارید، صداقت هم ندارید، یعنی شما نوع واکنش ها رو اصلا نمیتونید با گذشته مقایسه کنید.
علیرضا کریمی ستاره کشتی ایران هم واکنش داشته آقای رستم‌پور؟
بله همه حتی
میشه بگید که دقیقاً چه چیزهایی گفته؟ مثلا علیرضا کریمی چی گفته؟
بله من دارم همین واکنشا رو اشاره میکنم. علی رضا کریمی به این اشاره کرده که اگر قراره که ما سختی ها رو تحمل کنیم، شما و خانوادتون هم باید تحمل کنید. شما چرا پس از حقوق ها و مزایا برخوردار هستید؟ شما چرا توی چنین شرایطی زندگی میکنید؟ یا امروز وای جان ادامه داده آقای داورزنی همین بحث رو و گفته که ما زمان جنگ مردم موشکباران رو تحمل میکردن، الان هم باید ورزشکارا تحمل کنن، که خب باز انتقاد شده درباره این که خب پسر آقای داورزنی چرا از امتیازات ویژه در ورزش داره استفاده میکنه. همه این واکنش ها که تعدادش بسیار زیاده، قهرمان های اسنوکر، رزمی، شنا، متأثر از همین آشفتگی اقتصادی اخیر در ایرانه که به نظر میرسه اگر روند به همین شکل ادامه داشته باشه واکنش هم تندتر خواهد شد.
آقای رستم‌پور بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که اشاره‌ای داشت غیر مستقیم به صحبت‌های وریا غفوری و علی کریمی، آیا اتفاقی احضاری صورت گرفت برای این دو ورزشکار به وزارت ورزش یا نه؟
خب وریا غفوری رو که احضار کردند و پاسخگو بود در واقع، علی کریمی هم جالبه که به فاصله یک روز از سرمربیگری و مسئولیتی که در باشگاه سفیدرود رشت داره استعفا داده، اینم اتفاق عجیبیه. ولی در طرف مقابل ما وقتی واکنش ها رو می‌بینیم یا اظهار نظر علی دایی که گفته 5000 نفر رو در سایپا، این افرادی که اومدن مدیران دولتی از دوستان خودشون، آشنایان خودشون، 5000 نفر رو استخدام کردن، این هر خبرگزاری جالبه که با هر گرایش سیاسی شما خبرگزاری می‌بینید پر از این واکنش‌ها، یا یعنی اینکه خود ورزشکارا تو اینستاگرام در قالب استوری یا پست دارن واکنش نشون میدن به اظهارات وزیر ورزش و معاون وزیر ورزش.
آقای رستم‌پور فیلم سخنرانی وزیر ورزش آقای سلطانی فر که در اینستاگرامش گذاشته بود حذف شد بعد از این صحبت‌ها؟
بله اون پست رو حذف کردن به خاطر اینکه کامنت ها خیلی تند بود. مثلا احسان مهاجر شجاعی که خودش جالب دبیر فدراسیون دو و میدانی بوده و 5 تا مدال آسیایی در دو و میدانی داره، در کامنتش نوشته بود که شما اصلا از کجا وارد ورزش شدید، شما و صالحی امیری رئیس کمیته المپیک. بعد نوشته بود که من در وزارت ورزش وقتی بودم شما پسر خودتون هم آورده بودید، بهش اتاق داده بودید، مسئولیت داده بودید، بعد الان دارید مردمو نصیحت میکنید، یعنی آچه روحی شما دارید این کارو میکنید. و این واکنش ها باعث شد که اون پست به طور کلی حذف بشه و مشخص شد که این در واقع برآیند این واکنش ها اینه که اگر وریا غفوری موضوعی رو مطرح کرده بود، چون برخی خبرنگاران اصلاح طلب در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن که ورزشکار بهتره به ورزشش بپردازه و دخالت در مسائل سیاسی نکنه، ولی موج واکنش ورزشکاران رو که می‌بینیم اونو مشخصاً به شرایط اقتصادی خودشون و خانواده‌شون گرمندن. علیرضا کریمی هم باز با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده و گفته که من پدر من بعد از 25 سال کارگری با یه مبلغ جزئی داره بازنشستگی روزگارش رو میگذرونه. آیا مسئولینی که دارن الان به ما میگن چطور جرأت کردید انتقاد کنید، آیا خودشون میتونن با این شرایط سخت زندگی کنن که ما رو نصیحت میکنن؟ این هم واکنش علیرضا کریمیه که چند تا مدال جهانی رو به خاطر عدم مبارزه با اسرائیل، همونطور که در جریان هستی، از دست داده.
متشکرم. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی بود که نگاهی داشت به واکنش تند قهرمانان ورزشی به گفته‌های سلطانی‌فر وزیر ورزش دولت حسن روحانی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان ملل در گزارش تازه سال گذشته میلادی را پرتلفات ترین سال برای غیر نظامیان در 9 سال اخیر در افغانستان اعلام کرده. بنابر آمارهای سازمان ملل در سال 2018 میلادی بیش از 3800 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که بیش از 900 تن یا 1/4 قربانیان کودک بودند. همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته با حمید مهمند، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل که میشنوید.
اما در گزارش سازمان ملل متحد یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یقینا تکان دهنده است. در این گزارش گفته شده است که در سال 2018 میلادی 3804 فرد ملکی کشته شدند که 927 تن آنان را اطفال تشکیل می‌دهند. اطفالی که در هنگام جنگ‌ها و منازعات بین نیروهای حکومتی یا طرفدار حکومت افغانستان و طالبان یا گروه‌های دیگر مخالف حکومت افغانستان به وقوع پیوسته است. در گزارش سازمان ملل متحد این ارقام تلفات اطفال خیلی تکان دهنده خوانده شده است که سابقه آن تقریبا دیده نمی‌شد در 18 سال گذشته در افغانستان. در گزارش تلفات افراد ملکی 63% تلفات به گروه‌های ضد حکومتی نسبت داده شده که 37% آن به طالبان و 20% آن به گروه داعش نسبت داده شده است. همچنان در این گزارش 60% از مرگ و میر افراد ملکی به عناصر ناشناخته شده ضد حکومتی نسبت داده شده است که در گزارش گروه ها ناشناس معرفی شدند. همچنان در گزارش سازمان ملل متحد نیروهای حکومتی افغانستان و نیروهای طرفدار حکومت افغانستان در صورت مجموعی به 24% تلفات افراد ملکی مقصر دانسته شدند که 14% آن به نیروهای امنیتی افغان تعلق میگیرد، 60% آن به نیروهای بین المللی طرفدار حکومت افغانستان و همچنان 4% به نیروهای دیگر حامی حکومت تعلق میگیرد که اینا نیروهای غیر رسمی طرفدار حکومت هستند، مانند خیزش های مردمی یا گروه هایی که سربخود در مناطقشان خیزش کردن علیه مخالفین و به اینا تعلق داده شده است. در گزارش یوناما گفته شده است که تلفات افراد ملکی در سال 2018 میلادی به صورت مجموعی 5% ازدیاد را نسبت به سال 2017 میلادی نشان می‌دهد، اما تعداد کشته شده ها 11% افزایش یافته. در گزارش سازمان ملل حملات انتحاری عناصر ضد حکومتی و همچنان عملیات های هوایی نیروهای طرفدار حکومت مسئول بیشترین تلفات افراد ملکی شمرده شده است.
این ارقام شما اشاره کردین بی سابقه بوده از زمانی که این آمار و ارقام ثبت شده، به ویژه در مورد آمار کودکان که تکان دهنده هست. در افغانستان اونجا شما هستین، چگونه بازتاب داشته این آمار و ارقام؟
تا به حال چون گزارش نو نشر شده، هنوز نهادهای حقوق بشر و یا نهادهای جامعه مدنی هنوز واکنش هایشان به میان نامده و نه هم طرف های درگیر جنگ که اینها نیروهای حکومتی میشن، گروه طالبان میشن، نیروهای خارجی میشن، اینا هم هنوز واکنش نشان ندادن. اما در سالیان گذشته هر راپوری که در زمینه به نشر می رسید تقریبا افراد ملک اونها واکنش خود دارن که همیشه نسبت به مرگ میر هموطنانشان خیلی ناراحتی را نشان می دهند و گروه های حقوق بشر و همچنان سازمان ملل متحد که این گزارش نشر کرده از تمام طرف‌های درگیر اینا تقاضا کردند که در روش‌هایشان تغییراتی را وارد کنند تا جلوی تلفات افراد ملکی به ویژه اطفال گرفته شود. اطفالی که اینا ارقام نشان دادن معمولا در حملات هوایی، در حملات انتحاری که از طرف مخالفین حکومت افغانستان به اجرا گذاشته میشد و همچنان ماین‌های کنار جاده که با وسایل نقلیه یا باربری جابجا میشوند، عوامل عمده تلفات اطفال یا کودکان را همین حملات شده است که در حملات هوایی بیشتر کودکان کشته شدند، در ماین‌های کنار جاده، در انفجارات ماین‌های کنار جاده و همچنان در حملات انتحاری اطفال هدف قرار گرفتند و از بین رفتند.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حمید مهمند، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل. اما در ادامه گزارشی بشنوید از مهرداد قاسم‌فر درباره بحران ونزوئلا.
خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از جامعه بین الملل خواست که برای مواجهه با دولت مادورو و کمک به مردم ونزوئلا همه گزینه‌های ممکن را در نظر بگیرند. آقای مادورو گفت:
نو وامو اسکانسار هاستا لوگرار لا لیبرتاد دی ونزوئلا.
ما تا کسب آزادی برای ونزوئلا از پای نخواهیم نشست.
ما همواره از کمک‌های جامعه جهانی سپاسگزاریم. از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که برای کمک به مردم ونزوئلا همه گزینه‌ها را روی میز نگه دارند.
از سوی در مرز مشترک ونزوئلا و کلمبیا که راه ورود بخش دیگری از کمک‌های انسان دوستانه به دست نیروهای امنیتی مسدود شده، دو کامیون حامل دارو و مواد غذایی از سوی نیروهای نظامی طرفدار مادورو به آتش کشیده شد و تعدادی از معترضین نیز با شلیک گلوله زخمی شدند. رسول نفیسی، تحلیلگر و ناظر رخدادهای ونزوئلا ساکن واشنگتن، درباره اینکه منظور آقای گوایدو از همه گزینه‌ها آیا گزینه و مداخله نظامی بین‌المللی در ونزوئلا هم هست، میگوید:
منظور آقای خوان گوایدو البته به شکل استعاری حرکت نظامی است و با توجه به توییت آقای وزیر خارجه آمریکا در همین زمینه و با توجه به ملاقات آتی معاون ریاست جمهوری آمریکا آقای مایک پنس با خوان گوایدو در کلمبیا، همه اینها اشاره به یک نوع تندتر شدن قضایا داره. ولی این که واقعا عمل نظامی در دستور کار باشه، من شک دارم، به خاطر اینکه کاملا به نفع مادورو خواهد بود اگر که عمل نظامی صورت بگیره، مشروعیت اون رو بیشتر تأمین میکنه و مشروعیت حرکت عظیم ملی که در ونزوئلا الان وجود داره به نفع خوان گوایدو به خطر میندازه.
در حالی که مرزهای ونزوئلا مسدود است، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور روز شنبه در جمع تعدادی از هوادارانش در کاراکاس و در حالی که در خیابان‌های پایتخت معترضان به انسداد کمک‌های بین‌المللی با نیروهای نظامی درگیر بودند، چنین گفت:
ما نمی‌توانیم این مسئله را که از خاک کلمبیا برای تجاوز به ونزوئلا استفاده می‌شود تحمل کنیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که تمام روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با دولت فاشیست کلمبیا قطع کنیم. بنابراین همه دیپلمات‌های کلمبیا ظرف 24 ساعت باید خاک ونزوئلا را ترک کنند.
خوان گوایدو، رهبر مخالفان مادورو، قرار است که روز دوشنبه به کشور کلمبیا برود تا با گروه لیما متشکل از 12 کشور آمریکای جنوبی و کانادا دیدار کند. نشستی که مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز در آن حضور خواهد داشت. درباره معنای این دیدار و اهمیت آن از رسول نفیسی میپرسم.
این ملاقاتی که آقای گوایدو میکنه، مشروعیت اون رو بسیار بسیار بالا میبره به عنوان رئیس جمهور واقعی کشور، نه به عنوان رئیس جمهوری خودگزیده و رئیس یک دولت سایه.
خبرها که از آن است که در 24 ساعت گذشته تعدادی از نیروهای ارتش که تاکنون کاملا به نیکولاس مادورو وفادار مانده بودند به صفوف مردم پیوستند. در حال حاضر بیش از 50 کشور جهان شامل شماری از کشورهای مهم اروپایی و آمریکای لاتین همراه با ایالات متحده و کانادا خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. مادورو از حمایت چند کشور از جمله روسیه، چین، کوبا، ترکیه و ایران برخوردار است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید درباره بحران ونزوئلا. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
من به عنوان یک ایرانی از مردم آمریکا تقاضا دارم در 4 سال بعدی ریاست جمهوری آمریکا دوباره با آقای ترامپ رای بدهم، به دلیل اینکه سیاست‌های خارجی آقای ترامپ باعث شده تا بنیاد تمام حکومت‌های ستمگر جهان به لرزه بیفته و اونها رو آنچنان وحشت زده کرده که بدون نیاز به شلیک یک گلوله تک تک این حکومت‌های ستمگر مجبور به عقب نشینی شدن. مردم آمریکا نباید فراموش کنند که کشور آمریکا رهبری دموکراسی جهانی رو به عهده داره و این در آینده بزرگترین افتخار برای مردم آمریکا است و در این موقعیت حساس آمدن دموکرات‌ها به معنای جان دوباره دادن به حکومت‌های ستمگر است.
این مصوبه مجلس که گفتن نهادهای زیر نظر رهبری باید مالیات پرداخت کنه، مثل اونی که به پرنس جان بگن داروغه ناتینگهام باید مالیات پرداخت کنه، خیلی احمقانه است.
آقای خامنه‌ای، شما شکی در آن نیست که دست نشانده روس هستید؟ یعنی شما و امثال شما که در ایران در رأس کارن، اگر امروز بخوان از دستورات پوتین سرپیچی کنن، رژیم شما فردا سرنگونه. اینو 100% باید ملت ایران بدونن که این رژیم دست نشانده روسه و این روس ایرانو تا به خاک سیاه نشونه، دست بردار نیست. ملت به پا خیزین، کوتاهی نکنین. ایران داره از دست میره، ایران داره غارت میشه. این پولی هم که میبرن در کشورهایی مثل سوریه و امثال سوریه، لبنان و یمن، اونجا هم نمیتونن کاری بکنن، اونجا هم زیر موشک ها و بمبا خراب میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لالایی برای کودکان سوریه عنوان آهنگ برگزیده است که هومن خلج دانش آموخته رشته موسیقی در بلژیک ساخته و قرار است این قطعه رو در یک ارکستر بزرگ اجرا بشه. جزئیات بیشتر از شهرام میریان بشنوید.
مومن خلج دانش آموخته رشته آهنگسازی از 13 سالگی وارد دنیای موسیقی شده، 20 سال است از ایران به بلژیک مهاجرت کرده و تحصیلات دانشگاهی خود را در این کشور به پایان برده. لالایی برای کودکان سوریه یکی از ساخته‌های بیکلام این هنرمند است که آن را به تمام بچه‌هایی که در جنگ به سر می‌برند تقدیم کرده. آقای خلج پیش از پرداختن به چگونگی انتخاب این قطعه برای اجرا، ابتدا درباره تحصیلات خود در رشته آهنگسازی اینطور به رادیو فردا گفته:
من تحصیلات موسیقیمو تونم بگم به صورت حرفه‌ای و آکادمی در بلژیک انجام دادم. موسیقی رو در سن 13 سالگی در ایران آغاز کردم. پس از مهاجرت به بلژیک در کنسرواتوار شهر لوون که در حقیقت یک موزیک آکادمی موسیقی است، اونجا دوره فشرده دیدم. دوره‌ای از جمله نوت خونی، نوت نوشتن، پیانو کلاسیک و در همین دانشگاه در رشته موزیک تئوری، موزیک نوشتاری و آهنگسازی موسیقی تونال فارغ التحصیل شدم.
آقای هومن خلج، شما در یک کارگاه بین المللی آهنگسازی برای ارکستر حرفه‌ای سمفونیک شرکت کردین. چطور شد که از میان 30 آهنگساز جوان در دنیا شما و 12 نفر دیگه انتخاب شدن؟
از اقصا نقاط دنیا در این برنامه شرکت کردن آهنگسازان جوان تا سن 40 سال. در مرحله اول 30 نفر از کل دنیا برای شرکت در این کارگاه آهنگسازی انتخاب شد و سپس 5 ماه ما فرصت داشتیم تا قطعه رو برای ارکستر سمفونیک بنویسیم. از اون 30 نفری که اومده بودن دعوت شدن به بلژیک و 5 روز اینجا به صورت فشرده زیر نظر استاد ویندان و هیئت داوران، در نهایت از بین آهنگسازها فقط 13 نفر رو انتخاب کردند که کارشون توسط یکی از حرفه ترین ارکستر سمفونیک بلژیک به نام ارکستر سمفونیک آنتورپن، یک ارکستر حرفه‌ای و مطرح بلژیک است، اجرا خواهد شد. من یکی از این 13 نفر هستم و تنها ایرانی هستم که در این برنامه انتخاب شدم و شرکت خواهم کرد. این قطعه رو فقط من نوشتم، لالایی برای بچهای سوریه، و ارکستر کار اونها را جداگانه اجرا خواهد کرد. کارها برای ارکستر سمفونیک بزرگ نوشته شده و ارکستر سمفونیک قطعه منو اجرا میکنه. به عنوان مثال قطعه من تموم میشه، قطعه آهنگساز دیگه‌ای رو از اوکراین اجرا میکنه، بعد آهنگساز انگلیسی، بعد آهنگساز هلندی و غیره.
هومن خلج آهنگ بی کلام لالایی برای کودکان سوریه را با الهام از لالایی های مرسوم در ایران به نحوی ساخته که بتوانان را در ارکسترهای بزرگ دنیا اجرا کرد. در این قطعه که ترکیب و آمیزه‌ای از موسیقی شرق و غرب است، حس اعتراض، بازی، شادی، امید، خشم، ترس و استراب و وحشت از جنگ نهفته. این آهنگ برگزیده قرار است به وسیله ارکستر سمفونیک شهر آنتورپن بلژیک اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید و بخونید. به ویژه خبری هم‌اکنون در بخش خبرخانه وبسایت رادیو فردا منتشر شده مبنی بر تلاش برای ربودن بوئینگ 737 در مسیر داکا دبی ناکام مونده. بر اساس این خبر این هواپیما متعلق به خطوط هوایی بنگلادش بوده که از داکا به دبی در حال پرواز بوده. این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در شهر چیتاگونگ شده. از افسران نیروی هوایی بنگلادش گفتن فرد مظنون یک تبعی بنگلادشی است که پس از اصابت گلوله کشته شده و همه 142 مسافر و 7 خدمه هواپیما سالم هستند. در انتهای مجله امشب به سراغ رویا کریمی مجمعیم در برنامه صدای دیگر. من روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی مرد را رئیس می‌داند و زن را موظف به تبعیت او در قالب خانواده، اما مرد فقط تعیین کننده شغل و محل سکونت و پرداخت کننده نفقه زن نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مردان می‌توانند بیش از یک زن را به همسری خود برگزینند، در شرایطی که مهمترین شرط آن را عدالت و برابری می‌دانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اسلام 1400 سال پیش از این برای اینها سنت شریف تعدد زوجات رو گذاشته، یعنی سرپرستی چندین زن توسط یک مرد انجام بشه. هدف اصلیمون این هست، میخوایم فریاد بزنیم که آقا میشود چند زن با یک شوهر زندگی رو پیش ببرن، تعدد زوجات واجب نیست، ولی شرایط امروز ما این رو ایجاب میکنه.
از رسانه‌های عمومی تا رسانه‌های خصوصی، طرفداران چند همسری در ایران از همه ابزارهای خود استفاده می‌کنند تا آنچه را که گفته می‌شود از قوانین الهی است تبلیغ کنند. پشتوانه آنها نیز قانون است، قانونی که با در نظر گرفتن فقه شیعه چند همسری برای مردم و مسلمان در ایران را جایز می‌شمارد. اما آنگونه که همسر اول مردی که 3 زن دارد در مستندی که در مورد زندگیشان ساخته شده می‌گوید، تن دادن به این شیوه زندگی آسان نیست.
خیلی همه چی خوب جلوه ندیم، واقعیت اینه که واقعا سخته. اگه سخت نبود جهاد نبود. بعد که کم کم هیشون هی می‌خواستن مثلا حساس زدایی کنن، هی میومدن و میگفتن هی اذیت می‌کردن میشن. اونوا می‌کردن برو واسه هم برو خواستگاری. بعد بهشون گفتن اگه واقعا میتونی یه دور اجازه کنی بسم الله برو جلو.
قوانین ایران چگونه چنین اجازه‌ای را به مردان داده و نقش فعالان زن در تغییر این مواد قانونی چه بوده؟ شادی سعد، حقوقدان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه این هفته ماست.
از نظر قوانین ایران چند همسری به رسمیت شناخته شد، اما در برخی دیگر از قوانین یک محدودیت‌هایی برای اختیار کردن همسر دوم، یا اگه بعداً مثلا بعد از همسر دوم شخصی بخواد همسر سوم اختیار کنه گذاشته شده. اگه بخواد که این ازدواج ثبت بشه اجازه دادگاه لازمه برای اختیار کردن همسر دوم و مرد باید بتونه که این اجازه رو اخذ بکنه. این اجازه یا با رضایت همسر اول قابل اخذ هست و یا با دلایلی که مرد ارائه خواهد داد برای اینکه ازدواج دوم مش رو توجیه بکنه و قاضی رو قانع کنه. ولی در عمل به دلیل اینکه ما مجازات‌های خیلی روشنی رو نداریم، یا در عمل با اون برخی از مجازات‌هایی هم که وجود دارن خیلی اجرا نمی‌شن، بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت میشه بدون اینکه این مراحلی که گفتم طی بشه. از اون سو در عمل قضات دادگاه‌های خانواده که همشون مرد هستن معمولاً همدلی بسیار زیادی با مردانی که می‌خوان همسر مجدد بگیرن ابراز می‌کنن و این اجازه‌ها در بسیاری از موارد آسان تر از اونی که ما فکر میکنیم و آسان تر از اونی که باید باشه صادر میشه.
اما شادی، به نظر میرسه که مواردی که مرد میتونه با داشتن زن همسر دوم اختیار بکنه، مواردی که بسیار گسترده میشه اونها رو تفسیر کرد، مثلا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، یا عدم تمکین زن از شوهر، یا ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. البته ترک زندگی خانوادگی از طرف زن یاد به این که زن در خانه ای که شوهرش میخواد زندگی نکنه، اما مثلا عدم تمکین زن از شوهر رو چگونه مرد میتونه در دادگاه ثابت کنه؟
من گفتم که خیلی آسان‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم میتونن که اجازه ازدواج مجدد بگیرن، به دلیل اینکه وقتی میگه که از عدم تمکین یا عدم انجام وظایف زناشویی، راجع به یک محدوده بزرگ و کلی وظایف صحبت میکنیم که در قانون برای زن گذاشته شده. ضمن اینکه مثلا موارد مثل تمکین که شما اشاره کردین بهش، چون باز بسیار بسیار میتونه تفسیر بردار باشه و با به نظر قاضی بسیار وابسته است، نه تعریف روشنی داره که این تمکین محدودهاش چیه و نه رویه مشخصی وجود داره. باز هم میگم همونطور که گفتم قاضی دادگاه خانواده در بسیار از موارد همدلی خیلی زیاد در این زمینه با مردم به خرج میدن و تفسیر رو به نفع مردم میکنن، به شکلی که ما میبینیم که ازدواج مجدد یک روند و یک رویه است در بسیاری از بخشای جامعه و خانواده ها.
اما آشادی، من در مقالاتی که نگاه میکردم در واقع مدافعان بحث چند همسری مردان اون رو منتشر کردن، یکی از مسائل خیلی مهم رو در واقع شرط عدالت گذاشته بودن، اینکه در فقه اسلامی هیچ محدودیتی به جز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا 4 همسر برای مردان دیده نشده. این به معنای این هستش که اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان داره. تو چقدر با این ایده موافقی؟
اساسا صحبت کردن از این موضوع بسیار بسیار شرم‌آوره. باز هم میگم شرم‌آوره که ما در این زمان در این عصر داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر مردی بین همسران متعددش بتونه عدالت برقرار کنه، و معنی عدالت هم اینه که مثلا اگه 4 تا زن داره 8 شب بره اتاق یکی یا خونه یکی بخوابه، یا اگه 400 تومن پول در میاره اصلا برای 4 بکنه. کسانی که یه همچین دیدگاهی دارن نگاهشون به خانواده به اون نهادی نیستش که مشارکت توش و کرامت انسانی انسان‌ها حفظ میشه، و اصل حفظ کرامت انسانی مبتنی هست بر برابری و بر حقوق برابر داشتن. یعنی بدون یه همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. شما وقتی که در یک رابطه زوجیت به یک نفر که حالا اینجا مرد حقوق بسیار ویژه و امتیازات بسیار ویژه این میدین، طبیعتا اساسا اون دیگه اون یک رابطه برابر و همراه با احترام و کرامت انسانی نیست. کرامت انسانی زنان در یه همچین رابطه همون لحظه از بین خواهد رفت. ضمن اینکه باز حالا حتی راجع به عدالت هم اگه بخوام صحبت کنیم، اینم باز یکی از همون موارد بسیار کلیه که معنیش چی هستن، چجوری قابل انجامه، چجوری قابل اندازه‌گیریه، اگه قرار باشه پای به دادگاه و قاضی کشیده بشه کی میتونه چی رو ثابت بکنه. حالا اگه ثابت شد که مرد عدالت هم اجرا نمیکنه، آیا این ازدواج لغو میشه؟ مثلا خیلی به توصیه هایی که فقه شیعه کرده به آدم ها مثلا نماز بخونن، خب حالا اگه نماز نخونن چه اتفاق میفته؟ بعد ممکنه که برای اون کسایی که اعتقاد دارن برن تو جهنم، اینجا ممکنه اون مردی که عدالت رو برقرار نمیکنه بعد ممکنه بعدن بره تو جهنم بر اساس اعتقادات خودش یا هر چیزی. اما امروز در زندگی عملی این زنان چه اتفاق میفته؟ صرفا یک توصیه اخلاقی که همون توصیه اخلاقی هم به نظر من با موازین حقوق بشری و با معیارها و اخلاقیات امروز بشریت نه تنها ناسازگاره، بلکه به شدت زیر پا گذارنده کرامت انسانی و اساسا نگاه به زن در رابطه ازدواج به عنوان یک انسانه، نه به عنوان یک موجودی که شباهت رابطه جنسی داشت، میاریش تو خونه بهش غذا میدی، شب هم میری پیشش میخوابی و فردا میری پیش یکی دیگه میخوابی، بهش غذا و نفقه میدی، لباسش هم تعیین کنی. این نگاهی که این قانون به زن داره و این نگاه هیچ جوری با هیچ تفسیری با هیچ چسبی نمیشه وصل کرد به اینکه یک نگاه انسانیه و بر مبنای اخلاق و کرامت انسان.
سال 91 تلاش زیادی شد تا در بازنگری قانون حمایت از خانواده بحث چند همسری مورد بازنگری قرار بگیره. چه اراده‌ای در جمهوری اسلامی مانع تغییر این قوانین گفته تو شرم‌آور در حوزه مسائل زنانه؟
در نسخه اول این لایحه چند همسری برای مردان بسیار تسهیل شده بود، یعنی از همین شرایطی که امروز هم داشتیم شرایط به مراتب بدتر شده بود در خصوص چند همسری. و مواد دیگه این لایحه هم بود که طلاق رو برای زنان دشوارتر می‌کرد، همچنین موارد دیگه‌ای که باز قوانینی که خودشون به خودی خود نقش زیادی بهشون وارد همین موارد که امروز داریم صحبت می‌کنیم و تازه بدتر هم می‌کرد. و این بحثا توی سال 86 87 88 بسیار مطرح بود. سالان جامعه زنان بسیار گیری یک پارچه نسبت به لایحه حمایت خانواده و به خصوص ماده مربوط به چند همسری واکنش نشون دادن، اعتراض کردن و در نهایت در نتیجه اون اعتراضات تمام اون مواد تو گیومه میگم مشکل داره اون لایحه کاملا حذف شد. یعنی نه تنها پیشرفتی نکرد در جهت حمایت از زنان، ولی خب به هر صورت فقط خوبیش این بود که پسرفت نکرد و ما همون وضعیتی که قانون حمایت خانواده دهه 50 سال 53 54 هستش هنوز کما بیش وجود داره، که همونطور که گفتم مرد احتیاج داره به اجازه دادگاه برای ازدواج. اما اینکه چرا در تمام این سالها ما اینقدر مقاومت شدید سیستم رو داریم با تغییر در جهت برابری در حوزه قوانین خانواده، من فکر می‌کنم یه دلیلی که همه می‌تونن راجع بهش صحبت کنن اینه که این نظام اساسا هویتش و بنمایش بر اساس فقه شیعه است و تفاسیر مراجع چیه از اون چیزی که در قرآن یا سنت یا سایر منابع فقهی اومده. در این تفاسیر زن همونطور که گفتم نه یک انسان مستقل با حقوق برابر هست، بلکه یک جنس دوم هست، تعریفی که از خانواده وجود داره، بحث ریاست مرد و خانواده، اینا همه توی فقه شیعه هست. اگه این نظام خودش رو به عنوان جمهوری اسلامی تعریف میکنه، اون صفت اسلامیش بهش این اجازه رو میده که همچنان با همین تعریف به زن، به خانواده و روابط بین زوجین نگاه بکنه. نکته بعدی که نباید یادمون بره اینه که عاتبه قانونگذاران و مسئولان این نظام همواره مردان مسلمان شیعه بودن که منافع مشخص و روشنی در حفظ خانواده به همین شکل نابرابر فعلی و در فرودست کردن زنان دارن. به این دلیله که ما با همچین مقاومت شدیدی مواجه هستیم در حوزه خانواده، برای اینکه این روابط و این مناسبات مردسالارانه باید باقی بمونه، به دلیل اینکه منافع خاص گروهی رو که تعهد ها که ما تشکیل میدن رو هم پیگیری میکنه. همونطور که ما میدونیم مثلا بحث چند همسری به شدت رواج داره در بیان بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی. خب اگه قرار بشه این قوانین تغییر بکنه، طبیعتاً زندگی خانواده اون اول از همه به خطر میفته. بنابراین غیر از منافع سیاسی به عنوان حفظ جمهوری اسلامی، به عنوان جمهوری اسلامی، منافع شخصی مردان حاکم هم اینجا دخیل هستن.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. نظرات خودتون رو در مورد برنامه و همینطور موضوع چند همسری میتونید ضبط کنید و به آدرس @فرداگرام و روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.